جلسه 97
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى محمد فصل هفتم درباره تقسیم علم حصولی بود به تصور و تصدیق. فرمودن تصور علمی است که توش یک صورت مفرد یا مرکب هست بدون اینکه ایجاب باشه توش یا سلب باشه، و تصدیق خلاف اینه، توش ایجاب و سلبه. خب بعد فرمودن که تصدیق رو به اعتبار اینکه توش حکم هست بهش قضیه میگن. حالا بعد یه گفتگوی پیش اومد که تصدیق یا همون قضیه چند تا جزء داره. اینات بفرمایید که حضرت علامه اجزای قضیه رو از اون جهت مورد توجه قرار دادن و بحث میکنن که قضیه رو تصدیق میدونن. تصدیق هم که چیه؟ علم دیگه، علم حصولیه. پس قضیه علم حصولیه و حضرت علامه داره یکی از اقسام علم حصولی رو بررسی میکنه و میخواد ببینه که در این علم حصولی چند تا جزء وجود. خب فلذا مثلا برخی از اجزای قضیه مورد انکار حضرت علامه واقع میشن، از اون جهت که مثلا علمی باشند که از بیرون حاصل میشه. حالا در ادامه گفتگو توجه میکنیم ببینیم منظورش چیه. اول دیدگاه مشهور رو نقل میکنن. مشهور گفته چی درباره قضیه و تصدیق؟ خودشون چی معتقدن؟ می‌فرمایان که مشهور میگه که قضیه موجب چهار تا جزء داره: موضوع، محمول، نسبت بین موضوع محمول که بهش نسبت حکمیه هم میگن. به این دلیل بهش نسبت حکمیه میگن که شما با برقراری این نسبت حکم میدید، یعنی برای اینکه حکم بدید ناگزیرید اول بین موضوع معمول نسبت برقرار بکنید بعد حکم بدید، ولی بدون نسبت مثلا حکم بدید به چی؟ موضوع یه ور، معمول یه ور، حکم میکنم به چی؟ به ارتباط موضوع معمول. فلزا این نسبت لازمه برای حکم. خب همین بعدن مورد استفاده از تعلام خواهد قرار خواهد گرفت و خواهد فرمود که چون نسبت حکمیه به خاطر حکمیات، فلزا قضیه فی حد ذاتها نسبت نداره. مثلا حالا بعدن عرض میکنم. پس مشهور میگه قضیه موجبه، البته حواسمون باشه قضیه موجبه سه تا چهار تا جزء داره: موضوع، محمول، نسبت حکمیه، حکم. این البته در حلیات چیه؟ مرکب است. مثلا وقتی میگید زید قائم است، زید موضوع، قائم محمول، نسبت زید بین نسبت زید و قائم سومیش و حکم به این چهار، که در این جور قضایا محمول غیر موضوع دیگه، محمولی وجود داره، موضوعی وجود دیگه داره طبق دیدگاه مشهور. اما حلیات بسیطه اینجا شما دیگه نمیتونید چهار جزء داشته باشید، چون مثل حمل اولی ها که قبلا هم گفته بودن، منتها اینجا فقط حلیات بسیطه رو شمردن. حلیات بسیطه نمیتونن، چرا؟ چون نمیشه بین یک شی و وجودش نسبت برقرار باشه. فلذا در این ستا شما در این قضیه، یعنی حلیه بسیطه و ما اضافه بکنیم حمل اولی رو، در این جور قضیه شما سه تا جزء دارید: موضوع، محمول و حکم. نسبت حکمیه وجود نداره. چرا؟ برای اینکه خب مثلا وقتی میگید زید موجود است، زید و موجودیت یه چیزه، دو چیز نیست که تا شما بینشون نسبت برقرار بکنید. پس فقط حکم کنید که زید موجود است. زید رو جدا تصور میکنیم، هم رو موجودیت رو جدا تصور میکنی، بعد حکم میکنی به این که این دوتا یکی هست. خب بعد و قضیه یه سالبه گفتن سه تا جز داره، یعنی قضیه سالبه هم سه جزیه، منتها قضیه سالبه سه جزش اینان موضوع محمول و نسبت حکمیه. قضیه سالبه حکم نداره، تحت فهمدید شد؟ قضیه موجبه حمل حلیه مرکب چار جزی شد، موضوع محمول نسبت حکم. قضیه موجبه حلیه بسیطه حمل اولی ما اضافه کردیم سه جزی شد، موضوع محمول حکم. و قضیه سالبه هم حالا فرقی نمی کنه چه موجه حلی بسیطه چه مرکبش، اون هم سه جزی شد، منتها اینجا سه جز اینه موضوع محمول نسبت. در حلیه بسیطه حکم نسبت نیست، حکم است. موضوع محمول که دیگه روشنه تو همهشون هست، چون اصلا موضوع محمولی نباشه قضیه شکل نمیگیره. پس قضیه قوامش به موضوع محمول هست، این هیچکی توش انقلت نکرده. اما در مورد نسبت و حکم اینجور چیزهایی هست، در موجبه حلیه مرکبه نسبت و حکم هم هست، در موجبه حلیه بسیطه فقط حکم است نسبت نیست، در سالبه فرقی نمی کنه حلیه بسیطه باشه چه مرکبه نسبت هست حکم نیست. خب اینجا چرا حکم نیست؟ به خاطر اینکه شما میگید این اون نیست، حکم نمی کنید که هست، چون میگید این اون نیست، بنابراین اصلا حکمی در کار نیست. این حضرت علامه دارن نقل میکنن که مشهور اینجوری گفت. خب این نسبت حکمیه هم که تو قضیه سالبه هست، اینجا باز یه اختلافی پیش اومده. بعضی گفتن نسبت حکمیه قضیه سالبه سالب است، نسبت حکمیه سالب است، یعنی نسبت سلب شده، خود اون نسبته یعنی نفی نسبته، دقت می‌فرمایید؟ خودش نفی نسبته. بعد حضرت علامه میگه که نه آقا اینجوری نیست، اون نسبته اونجا نفی نسبت نیست، اثبات نسبته، منتها قضیه سالبه است میاد با سالبه بودنشون نسبت رو سلب میکنه. ولی از اول نسبت سالبه باشه، خب پس میخواد چی رو سلب بکنه؟ اینا فهمید شد؟ پس نسبتی که بین موضوع محمول هست در قضایای سالبه نسبت سلبی نیست، یعنی نفی نسبت نیست، خود نسبته، دقت کنه خود نسبته نفی نسبت باشد. نه خیر، خود نسبته هست، منتها قضیه سالبه میگه که این نسبته اینجا نیست، بین موضوع محمول نسبتی برقرار نیست، رابطه‌ای برقرار نیست. یه کسی مثلا خیال نکنه که یا بگی که عدم نسبت برقرار است، عدم نسبت برقرار است، خب اون وقت این سالبه نمیشه اصلا، این قضیه چی میشه؟ موجبه میشه. بنابراین فرمودین بله سلب نسبت است. پس نسبت نسبت ایجابیه، منتها سلبه میخوره به اون نسبت. خب از همینجا معلوم میشه که شما وقتی میگید که نسبت ایجابیه سلبه میخوره به اون نسبت، خب این سلبه چیه میخوره به اون نسبت؟ این سلبه حکمه دیگه. شما وقتی میگید که زید قائم نیست، بین زید و قائم نسبت برقرار میکنید، بعد اون نیسته که حکمه میاد این نسبت رو سلب میکنه. بنابراین این که حضرت علامه به مشهور نسبت دادن که قضیه سالبه رو فاقد حکم میدونستن، این خیلی قابل قبول نیست، خیلی که چه ارز کنم قابل قبول نیست. خب مشهور چی گفتن که حضرت علامه همچین برداشتی کردن؟ مشهور گفتن قضیه سالبه حملیه نیست، قضیه سالبه حملیه نیست، قضیه موجب حملیه است. شما میگید زید قائم است، قائم رو هم قیام رو هم میکنید بر زید. اما وقتی میگید که زید قائم نیست، شما حملیه نیستین. چرا؟ چون قیام رو حمل نمی کنید بر زید. خب پس چی رو حمل می کنید؟ هیچیو. پس چی کار می کنید؟ سلب حمل می کنید، سلب حمل می کنید. نمیگید زید غیر قائم است، دقت کن، زید غیر قائم است، این حمل سلبه. زید غیر قائم است حمل سلبه. اما وقتی میگید زید قائم نیست، سلب حمله. مشهور اینو گفتن، گفتن قضیه، یعنی برخی از مثلا منطقین فلسفی گفتن که قضیه سالبه در واقع حملیه نیست، حمل نیست. بله قضیه سالبه رو میشه معدوله کرد. میدونید دیگه معدوله یعنی چی؟ یعنی سلب در نسبت رو، در حکم رو بگیریم بزنیم به محمول، قید محمول بکنیم، بعد محموله غیر معدوله بشه، محصله نباشه، وقت بعد است بیاریم به جای نیست. مثلا بگیم زید غیر قائم است. بله این قضیه چیه؟ حملیه است، منتها حمل سلبه، حمل غیر معدوله. خب اما وقتی میگید زید قائم نیست، چه حملی رخ نمیده، سلب حمل رخ میده. به همین دلیل گفتن که قضیه حملیه رو که تقسیم کردن به موجب و سالبه، این از باب تقلیبه. یعنی قضیه حملیه سالبه ما نداریم، سالبه رو چون شبیه موجب است حملیه خواندن، ولی واقعش حملیه نیست. اینجا قضیه همینه. اگر دیگران گفتن که اینجا قضیه سالبه یه چیزی کم چی حمل نداره، منظورشون نبوده حکم نداره، منظورشون این بوده که حملیه نیست، حمل نداره. و حضرت علامه ظاهرن بین این دوتا خلط کرده و حمل رو همون حکم گرفته و گفته قضیه سالبه از نظر مشهور حکم نداره. ولی نمیشه همچین چیزی. شما نسبت بین موضوع محمول رو در قضایای سالبه ایجابی بگیری، ایجابی بگی آقا بین موضوع محمول نسبت ایجابی هست، بعدش هم بگی حکمم نیست، خب وقت پس قضیه سالبه چجوری این نسبت ایجابی ازش سلب میشه؟ چون اخه باید این نسبت ایجابی رو سلب بکنی بعد دیگه. اول بگی نسبت آره، بعد بگی نه. خب این نه باید بیاد یا نه؟ این نه هم حکم است دیگه. وقتی میگی زید قائم، خب یعنی زید موضوع، قائم محمول، قیام محمول، نسبت هم آره، زید قائم نسبت دارن، خب همین تم شد. خب پس حکم اگه نیاد چی میشه؟ اگه بگی که نه حکم نیست، خود اون نسبت منفی است، خب اون وقتی نسبت ایجابی نمیشه، نسبت میشه چی؟ از همون اول نسبت سلبی میشه. خب شما که اینو قائل نیستی. بنابراین این نکته که نسبت دادم به مشهور، ظاهرا از روی به خاطر این خلط یه همچین مشکلی پیش اومده که حکم رو در قضایای سالبه نفی کرد. حالا در هر صورت این نقل قول فعلا دیدگاه مشهور بود. این دیدگاه مشهور رو بخوریم تطبیق بکنیم، بعد بریم سراغ دیدگاه خود حضرت علامه. بل مشهور ان القضیه الموجبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحكميه و هي نسبه المحمول الى الموضوع والحكم بالاتحاد بالاتحاد الموضوع مع المحمول. قضیه موجبه تعلیف شده از موضوع محمول نسبت حکمیه، که نسبت حکمیه عبارت است از نسبت محمول به موضوع، که روشن. این سه تا و چهارم حکم به اتحاد موضوع مع المحمول. چهارم هم حکم. حکم چی کار میکنه؟ حکم میگه که نسبت برقرار. آقا نسبت چی بود؟ نسبت بین موضوع محمول بود. خب نسبت بین موضوع محمول یعنی چی؟ یعنی یه نوع اتحاد هست بین موضوع محمول، یا عین همان، یا با هم نسبت مثلا جوهر و عرضی دارن، یا نسبت دوتا جوهر رو دارن، بالاخره یه نحوه اتحادی با هم دارن. این نسبت که میاد به این موضوع، همون اینو میخواد بگه. حالا حاکمی میخواد بیاد بگه که آقا این نسبت برقراره. خب پس حکم به اتحاد موضوع محموله. اینم به خاطر این قیدش اینجوری من. پس قضیه این چهار جزء داره. منتها هازا فی الحلیات المرکبه، در حلیات مرکبه اینجوریه. التی محمولاتها غیر وجود الموضوع، که محمول غیر از وجود موضوعه، موضوع یه وجود داره، محمول یه وجود دیگه داره، بنابراین شما باید اتحاد برقرار کنید بین اینها، باید بینشون نسبت داشته باشید. اما الحلیات البسیطه التی محمولها وجود الموضوع که قولنا الانسان موجودون فاجزاؤها ثلاثه، اما اگر حلیه شما بسیط شد که محمولش وجودن همان وجود موضوعه، مثل وقتی که میگید الانسان موجودون، اینجا اجزای قضیه سه تاست. اجزا یعنی تصدیق، سه تاست، حواسمون باشه. کدوم هستن؟ الموضوع و المحمول و الحکم. موضوع و محمول و حکم. چرا؟ چرا نسبت نیست؟ از لا معنا لتخلل النسبت و هی الوجود و رابط بین الشیء و نفسه، چون که نسبت نمیتونه بین شیء و خودش متخلل بشه، وارد بشه. نسبتی که وجود رابط هست، وجود رابط یعنی چی؟ یعنی که باید دوتا چیز باشه، این وجودشون رابطه بین دوتا باشه. خب دویی در کار نیست اینجا. محمول همان وجود موضوع است، بنابراین دوئیتی نیست، نسبتا معنا نداره. خب اینجا مگر مشهور همچی حرفی زده؟ اینجا مشهور خلط کرده بین خارج و ذهن. بله در خارج شما موضوع محمول جدا از هم ندارید تا بینشون نسبت برقرار باشه، چون در خارج وجود یک شی با خود یک شی عین همان دیگه، دوئیتی در کار نیست که. فلزا این که بیای بگی بین موضوع محمول نسبت نیست در خارج، درسته. بله بعد البته اون خارج مثلا موضوع محمول نیستن، عنوان موضوع محمول بر اونها صدق میکنه، ولی واقعا موضوع محمول نیستن. موضوع محمول مال کجاست؟ مال ذهنه. اصلا موضوع جاش ذهنه، محمول جاش ذهنه. زید در خارج موضوع نیست، قیام در خارج محمول نیست، چون این اصلا جدا نیستن تا بر هم بشن، هم تو ذهن رخ میده. اینا در خارج یکی هست، بنابراین اصلا نسبتی در خارج است. اما تو ذهن چی؟ تو ذهن چرا؟ زید جدا، ببخشید من داشتم در مورد زید موجوده صرف می‌زدم. در خارج زید یه چیز موجودیت یه چیز دیگه نیست. حلیه بسیطه رو داریم گفتگو می‌کنیم دیگه. زید و موجودیت یه چیزن در خارج، بنابراین نسبت بینشون برقرار نیست. اما تو ذهن چرا؟ زید یه مفهوم موجود، یه محمول مفهوم دیگه است، یکیش موضوع یکیش محمول، از هم جدا هستن، بینشون نسبت معنی داره. حتی حلی داریم حلیه بسیطه رو میگیم، ما حلیه بسیطه تو همون ذهن نسبت داره. حمله اولی هم همینطور. حمله اولی انسان انسان است. خب انسانی که موضوع است غیر از انسانی است که محمول است و بینشون نسبت برقرار میشه. در حلیه در حمله اولی هم نسبت تو ذهن وجود داره. در خارج چی؟ خب در خارج اصلا عین همان، شدیدتر است از حلیه بسیطه. انسان انسان است. آیا مگه انسان انسان است در خارج میشه گفت به حمله شایع؟ مگه میشه گفت انسان انسان است به حمله شایع؟ یا انسان انسان است به حمله اولی در خارج؟ بله میشه، انسان انسان است به حمله اولی در خارج هم میشه. همین انسانیتی که در خارج است خودشه، خودش خودشه. میتونی بگی دیگه همون انسانیتی که در خارج از خودش خودشه. خب این حمله اولیه. اون تا اینجا همون بحثی بود که حمله اولی یه بار میخوره به جزء قضیه، یه بار میخوره به کل قضیه. انسان به حمله اولی، انسان است به حمله اولی، به حمله شایع مثلا. یعنی در خارج. در هر حال اونجا هم در خارج نسبتی نیست، ولی وقتی قضیه درست میکنی تو ذهنت بازم نسبت هست. خب ما نه تنها میگیم که در حلیه بسیطه در خارج ما نسبت نداریم بین موضوع محمول، که اصلا عنوان موضوع محمول نسبت دادنش به خارج یک انتساب مجازیه، از باب این است که اون معنون این عنوان است بهش میگیم موضوع محمول. نه تنها در حلیات بسیطه اینجوریه، در حلیات مرکبه هم اینطوره. شما در حلیات مرکبه هم در خارج بین زید و قیام جدایی ندارید که بینشون هم نسبت بخواید بگید باشه. خود حضرت علامه فرمودن دیگه قیام از یا اعراض از شؤونات وجود جوهرن، یعنی وجودی جدایی از وجود جوهرشون موضوعشون ندارن. خب وقتی وجودی جدا ندارن، نسبت بین یک شی و چیزی که ازش جدا نیست معنی نداره که. اینو قبلا تو بحث وجود رابط مورد گفتگو قرار دادیم، گفتیم که اصلا نسبت درست کردن بین موضوع محمول یه جوریه. بنابراین اصلا این حرف اصلا کلن ظاهرا خلط کردن است بین احکام خارج با احکام ذهن. در اصل این دیدگاه مشهور تا اینجا، فعلا دیدگاه مشهور رو در حلیات بسیطه گفتیم و خود همین دیدگاه مشهور رو نقد کردیم. اما دیدگاه مشهور در بای قضیه سالبه و ان القضیه السالبه مؤلفه من الموضوع و المحموله و نسبت الحکمیت الایجابیه. قضیه سالبه مؤلف است از موضوع محمول و یه نسبت حکمیه ایجابی. نسبت حکمیه میگه چون نسبت متعلق حکم واقع میشه دیگه. ایجابی میگه که همون حواستون باشه که اینجا نسبت ایجابیه، برخلاف دیدگاه برخی ها که گفتن نسبت چیه؟ سلبیه. نسبت سلبی هم یعنی نفی و نسبته نه ایجاب و نسبت. یعنی اصلا خود نسبت منفیه، نه اینکه نفی به نسبت میخوره. خب مثل اینکه مثلا گفتم دیگه اینجوری باید حرف زد که اون وقت مشکل پیدا میشه، بگیم که مثلا زید غیر قائمه مثلا اینجوری. البته غیر قائم نه، خورده به محمول، اینجوری نمیشه. زید لا نسبته با قائم مثلا، یه همچی چیزی. این کار اون خود اون نسبته یه نفع بهش خورده. آره اون اگه به محمول بخوره که اصلا نسبت نیست. اون جزء غیری که گفتم اشتباه شد. وقتی میگیم زید غیر قائم، غیر اصلا نسبت نیست، اونجا جزء محموله. آره زید قیام لا نسبته مثلا بینشون، این نسبت خودش به منفی باشه. اون که سالبه است اصلا. خب اون سالبه است. حالا درست سالبه است دیگه. حالا اینجا این لیسه چیه؟ لیسه حکمه، میگن حکمی در کار نیست. خب حالا نسبت هست بین موضوع محمول. این نسبت چجور نسبتیه؟ دو تا تو قول گفتن. گفتن یکی یه قول این است که نسبت خودش منفیه، یه قول این است که نسبت خودش موجبه. نسبت ایجابی، نسبت سلبی. اینا فهمیدی؟ که عرض کردیم که نسبت سلبی باشه که اصلا نسبتی در کار نیستیه. پس شما وقت چی رو میخواید سلب بکنید؟ قضیه چجوری میشه سالبه؟ نسبت هست، بعد که کسی میاد نسبت رو سلب میکنه. یعنی اول نسبت فرض میشه، بعد گفته میشه نه آقا نیست. نه هست. گفتن قضیه سالبه مؤلف هست از موضوع محمول نسبت حکم ایجابی و لا حکم فیها، و حکم توش نیست. چرا؟ لا حکم فیها حکم نیست. لا ان فیها حکمن عدمی، یا نه اینکه حکم است و حکمش عدمیه. یعنی به عبارتی حکم میکنیم به عدم رابطه، نه اصلا حکم نمیکنیم. درد میکنیم؟ حضرت علامه میگه مشهور گفتن در قضیه سالبه ما حکم نمیکنیم، نه اینکه حکم میکنیم به عدم رابطه. چرا؟ چون لأن الحکم جعل شیئن شیئا، برای اینکه حکم یعنی قرار دادن یه چیزی یه چیزی، بگی این اونه. ببینید حملو داره معنا میکنه حضرت علامه، حمل قرار دادن یه چیزی دیگه است. این اونه است، این حمله. حضرت علامه داره میگه مشهور گفتن حکم نیست، نه اینکه حکم به عدم هست. بعد حملو دارن تعریف میکنن. حالا هم چیه؟ چون هم یعنی بگی این اونه. خب این ببخشید حکم معنا میکنه، میگن حکم اینه که بگی اینونه. خب این حمله، معنای حمله. و سلب الحکم عدم و جعلی، اما سلب حکم عدم جعل اینونه. لا جعل و عدمیهی، نه قرار دادن عدم این اون. حکم است به عدم قرار دادن یا حکم است به قرار دادن عدم؟ کدومش؟ نه، حکم است به عدم قرار دادن. خلاصه ببینید اینجا حضرت علامه حمل رو داره نفی میکنه از قضیه سالبه و درسته با معنایی که داره میکنه، میگه چون حکم یعنی جعل چیزی یه چیزی، خب این حمله، بله در قضیه سالبه حمل نیست، اما اسم اینو گذاشته حکم، میگه در قضیه سالبه حکم نیست. بعد وقت میگه که لا حکم فیها، لا ان فیها حکما عدمیا، حکم توش نیست، نه اینکه حکم عدمی هست حکم میکنیم به عدم رابطه، میگه این نیست، در حالی که این هست، چون نسبتتون ایجابی شد دیگه، وقتی نسبت ایجابیه پس حکم به عدم نسبت هست. نمیتونید بگید که حکم ایجابیه اما در این حال حکم به عدم نیست. خب پس چطور نسبت نفی میشه؟ پیچیده است ها، یعنی جوانب مختلف داره این بس، یه چیز با یه چیز دیگه خلط شده، یه چیز دیگه با یه چیز دیگه خلط شده، اینا قاطی میشن. خوب دقت میخواد چی؟ از دارن مشهور، ولی نقل قول مشهور رو خوب نقل نمی کنن. مشهور گفتن حمل نیست نه اینکه حکم نیست، نسبت ایجابی هست بین موضوع محمول، بعد حکم میاد این نسبت رو چیکار میکنه؟ نفیش میکنه، میگه حکم عدمی میکنه. حضرت علامه میگه لا ان فیها حکم عدمی، یا مشهور میگه نه فیها حکم عدمی، یا میگه نسبت نیست، نسبت ایجابی فرض میشه بعد اول، بعد حکم میاد میگه نیست. حضرت علامه میگه نه حکم نیست، حکم لا ان فیها حکم عدمی، یا حکم عدمی نیست. بعد میگه چرا نیست؟ دلیل این که حمل نیست و میاره. خب بله حمل نیست، همین که شما گفتی حکم عدمی هست نتیجهش میشه که حمل نباشد، نه اینکه وقتی بگی حکم عدمی نیست پس حملم نیست، نه خیر، حکم عدمی هست حمل نیست، ولی حکم عدمی نباشه که دیگه اون وقت اصلا قضیه شکل نمیگیره، نسبته میمونه سر جاش، اون وقت انگار مثلا شما میگی حمل هست. خب این حالا دیدگاه مشهور و اون فهمهای مثلا به نظر میرسه خلطهایی که تو این مسئله رخ داده. و اما بریم سراغ دیدگاه خود از طلب. علامه میفرماید که آقا نسبت حکمیه از کجا میاد؟ نسبت حکمی از جهت حکم میاد، اسمش هم روشه دیگه، نسبت حکمیه است. یعنی چی؟ یعنی چون ما میخواییم حکم بکنیم به اتحاد و موضوع محمول، ناگزیریم اول بین موضوع محمول نسبت برقرار بکنیم بعد حکم بدیم، بدون نسبت که نمیشه حکم داد، درست شد؟ خوب دقت کن، این بحثای قبلی رو کلن از ذهنت بریز بیرون، چون الان رو اونا فکر کنی این مطلب رو نمیگیری. حضرت علامه میگه نسبت چرا لازم بین موضوع محمول؟ به خاطر حکم. حکم چرا؟ حکم میخواد موضوع محمول رو یکی کنه، اول باید نسبت برقرار بشه بعد یکی بشن دیگه، نسبت نباشه که نمیشه. خب باش، حالا که اینجوریه در قضیه سالبه حکم که نیست، پس نیازی هم به نسبت نیست. این هستی، پس طبق دیدگاه از تلمه قضیه سالبه دو جزئی شد، موضوع محمول نسبتی در کار نیست، چون حکمی هم در کار نیست. حکمی که نبود اونا میگفتن حکم نیست، علامه میگه نه حکم نیست، حالا که حکم نیست نسبت هم نیاز نیست. چرا؟ چون نسبت اصلا به خاطر حکم لازمه. خب پس در قضیه سالبه از علامه نه نسبت هست نه حکم، دو تا جز بیشتر نه، موضوع محمول. خب پس شما میگید موضوع محمول تموم، حالا پس چجوری قضیه درست میکنید؟ ذهن اعتبار میکنه اینا رو قضیه، اینا واقعا قضیه نیستن، انگار مثلا حضرت علامه داره اینجوری حرف میزنه، قضیه اونست که واقعا بینش بین عضو معمولش نسبت باشه، بعدم شما به اون نسبت حکم بدید، ولی وقتی حکمی نخواهید داد نسبتی هم لازم نیست، بنابراین موضوع معمول دوتا مفهوم بی رفتن به هم. واقعش هم همینه دیگه، زید قائم نیست که، زید و قیام با هم ربطی ندارن که، واقعش هم همینه. این حرف حضرت خیلی پرت نیست دا واسطه هست، منظورم اینه کسی نگه که حضرت عامه خیلی پرت حرف زده. نه میگه بابا وقتی شما میگید زید قائم نیست، یعنی بین زید و قائم نسبتی نیست دیگه. خب وقتی نیست، حکم به نبودن یه چیزی چه ضرورتی داره مثلا؟ انگار اینجوری نسبتی نیست. همین شما بعد اینا رو اول یکی میگیرید، فرضی یکی میگیرید، واقعا اینا یکی نیستن، بنابراین قضیه هم در کار. خصوصا که قضیه همون چیه؟ تصدیقه. خب تصدیق چیه؟ یه جور علمه، علم به این که زید با قیام یکیه. خب همچه علمی وجود نداره. خب وقتی همچه علمی وجود نداره، پس همچه نسبتی هم نیست، همچه حکمی هم نیست دیگه. بین زید و قیام همچه نسبت و حکمی نیست، پس قضیهی در کار نیست اینجا اصلا. این قضیه پس چجور قضیه یه؟ یه قضیه اعتباری، ذهن اعتبار میکنه اینا رو با هم یکی میکنه و از این حرف. ولی واقعش بین اینها من اینجوری میفهمم، فکر میکنم از تلامه داره اینجوری میفهمه که میاد در قضیه سالبه کلن نسبت و حکم اینا رو با از هم نفی میکنه.
اصلا ایشون نگاهی که به عدم داره.
آره عدم رو همینطور رو خب این از قضیه سالبه. و اما قضیه های موجبه، در قضایه های موجبه بازم حضرت علامه یه نکته خاص دارن و اون اینه که حکم فعل نفسه، جزء قضیه است. در قضایه های موجبه حکم جزء قضیه است ولی فعل نفس. یعنی چی؟ یعنی موضوع محمول فعل نفس نیستند، انفعال نفسند از خارج. شما زید رو از خارج منفعلانه میگیری، یعنی چی؟ زید رو میبینی، زید در تو اثر میگذاره، یه علمی اونجا حاصل میشه که اسمش میذاره، یه تصوری حاصل میشه اسمش میذاره موضوع. قیامش رو میبینی، یه انفعالی در نفس تو حاصل میشه و یه تصوری حاصل میشه و میشه محمول. پس موضوع و محمول انفعال از خارجند. درست شد؟ انفعال از خارج. و از اون جهت که علمن دیگه، این میشه جزء تصدیق باشه، جزء قضیه. موضوع معمول قطعا چرا اختلاف نیست؟ چون اینا از سنخ علمن واقعا. اما حکم فعل نفسه، حکم از خارج نیومده. چون خارج زید و قیام مثلا جدا نیستن که شما بخوای اونجا حکمم اونجا باشه که بگی که آقا اینا یکیه. زید و قیام در درون تو از هم جدا میشن، در ذهن تو از هم جدا میشن، فلزا نیاز به حکم میشه. حکم یه امر درونیه، ذهنیه، یک فعله، فعل نفسانی. اما در این حال داره حکایت میکنه از چی؟ از اتحاد موضوع محمولی که تو دل خودت ازش از هم جداشون کردی. فلزا ولی اون که فعل نفسه اما جنبه علمی داره، جنبه علمیش همین است که نشون میده رابطه موضوع محمول و اتحاد موضوع محمول رو، فلزا جزء قضیه است از این جهت. خب وقتی اینجوری شد، حالا نسبت حکمیه رابطهش با حکم چیه؟ آیا رابطهش با حکم به خاطر اون فعل نفس بودن حکمه، یا به خاطر این است که حکم جزء قضیه است؟ حضرت علامه میگه که نه، به خاطر جزء قضیه بودنش نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میخواید حکم بکنید، یه فعلی انجام بدید، نفس شما بگی که آقا این اونه، نیازمند نسبت میشه. اگر نفس نخواد این فعل رو انجام بده، خب نیازی هم به نسبت نداره که. مثلا کی؟ یه وقتی که اصلا یه جایی هست که نمیشه تصور کرد جداییشون رو تا بعد شما حکم بکنی که اینا یکیه، مثل قضیه حلیه بسیطه. خب اونجا اصلا نسبت نیاز نیست. و برای اینکه اونجا اتحاد مسلمه دیگه، وقتی اتحاد مسلمه نسبت برقرار کردن بین اینها ضرورتی نداره. تا از اون جهت که شما میخوای حکم انجام بدی، حکم بدی، نفست حکم بده، نیازمنده به نسبت بشه. فلذا نسبت حکمیه که اسمش روشه، نسبتی است که به خاطر حکمه، نه به خاطر این است که حکم جزء قضیه است، نه به خاطر این است که حکم فعل نفس است. چون میخواد نفس همچین فعلی انجام بده، نیازمند نسبت میشه. خب حکمم که از اون جهت که فعل نفس جزء قضیه نیست. چرا؟ برای اینکه از اون جهت که فعل نفسه یه فعل، علم نیست اصلا، در حالی که قضیه علم است. حکم از اون جهت که نشان میدهد اتحاد موضوع محمول را، جزء قضیه است، نه از اون جهت که فعل نفس است. به عبارت دیگر خلاصش این که حکم دو تا حیثیت داره. یه حیثیت فعل نفسانی بودن که از اون جهت اصلا جزء قضیه نیست، چون اصلا فعل علم نیست از این حیث، یه چیزی ایجاد میکنه شما. اما از اون جهت که حکایت میکند رابطه اتحاد و موضوع محمول رو، بله جزء قضیه است. خب پس حکم دو تا حیثیت داره، یه حیثیتش خارج از قضیه است، یه حیثیتش داخل قضیه است، داخل تصدیق، خارج تصدیق. خب حالا نسبت هم که مال اون حیثیت فعل نفس بودنشه، بنابراین نسبت هم خارج از قضیه است. نسبت هم دو تا حیثیت نداره، چون نسبت چیزی رو نمیخواد بیان بکنه که اتحاد رو حکم بیان میکنه، همین کافیه دیگه، شما دیگه نیازی به نسبت ندارید. بنابراین اول نفس نسبت رو لحاظ میکنه، بعد فعلشو صادر میکنه، یعنی همون حکمو میده. بنابراین وقتی که اینجوری شد، پس نسبت خارج میشه از قضیه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ قضیه موجبه سه جزئی میشه، چه حلیه بسیطه است، چه حلیه مرکبش. حلیه بسیطش رو که مشهورم گفته بودن نسبتی در کار نیست، درست شد؟ حالا حضرت علامه حلیه مرکبه رو هم اضافه میکنه، میگه که اونجا هم نسبتی در کار نیست. دقت کنه از اون جهت که تصدیق است، نه اینکه نسبتی در کار نیست، با هیچ به هیچ نحوی نسبت در کار نیست، نه، نسبت از آن جهت که حلیه مرکب تصدیق است توش نیست، ولی از یه حیث دیگه هست که اگر از یه حیث دیگه نبود هم، اون وقت اون بحثی که در وجود فی غیره آوردن از علامه، اون همش میشد باد هوا دیگه. از علامه وجود فی غیره رو از طریق نسبت بین موضوع محمول درست کردن. حالا اینجا بعد بیان بگن که نسبت مطلقا نیست، اون وقتی پس اون حرف هایی میره باد هوا میشه؟ نه، نمیخواد بگه مطلقا نیست، میخواد بگه در قضیه نسبت از آن حیث که قضیه هست، یعنی از آن حیث که علم است، از آن حیث که تصدیق است، نسبت از آن حیث نیست، از یه حیث دیگه است. فلذا قضیه موجبه سه جزئی میشه، چه حلی بسیطش، چه حلی مرکبش. قضیه سالبه هم که اولش فرمودن چند جزئیه؟ دو جزئیه. موضوع محمول نسبت که نبود، حکمم که، خب مشهورم میگفت نسبت نیست دیگه، ببخشید اشتباه کرد، مشهور میگفت که در قضیه سالب موضوع محمول نسبت هست، حکم نیست. از علامه گفتن که حالا که حکم نیست، نسبت هم نیست. چرا؟ چون نسبت از جهت حکمه. نت فرمودید پس در قضیه سالب دو جزئی، قضیه موجب سه جزئی، قضیه سالب دو جزئی. به عبارت دیگر تصدیقاتی که موجبه هستند، تصدیقات، علمهای تصدیقی که موجبه هستند سه جزئی، علمهای تصدیقی که سالبه هستند دو جزئی هستند. دقت کن، حضرت علامه قضیه رو از باب این که تصدیق است داره توصیف میکنه. یعنی شما ممکن است در ظاهر چهار تا لفظ بیاری، موضوع معمول، نسبت، حکم، ولی چون این داره یک قضیه سال، این قضیه سالب است و داره یه تصدیق سلبی رو به شما میرسونه، حقیقتش دو جز بیشتر نداره. اینا فهمیدید؟ حالا ببینید، بل حق ان الحاجه الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم، حق این است که نیاز به تصور نسبت حکمیه از جهت حکم است. به ما هو فعل نفس، اونم تازه از اون جهت که حکم فعل نفس است، لا به ما هو جزء القضیه، نه از اون جهت که حکم جزء قضیه است. نه اینکه حکم جزء قضیه نیستا، نه، منظورش این است که حکم دو حیثیت داره، یه حیثیت فعل نفس، یه حیثیت جزء قضیه بودن. حیثیت فعل نفس همون است که میخواد اتحاد برقرار بکنه، حیثیت جزء قضیه بودنش همون که میخواد حکایت کنه از این اتحاده. اینا فهمیدید شو؟ خب ای ان القضیه انما هی الموضوع والمحمول والحکم، نتیجهش این میشه که قضیه عبارت است از موضوع محمول و حکم، یعنی خبری از نسبت نیست. بلا حاجت فی تحقق القضیه به ماهی قضیه الا تصور نسبت الحکمیه، بنابراین در تحقق قضیه از آن حیث که قضیه است، یعنی شما بنویسید از آن حیث که تصدیق است، در تحقق قضیه از آن حیث که قضیه هست نیازی به تصور نسبت حکمیه نیست. اونی که لازمه همینه، موضوع محمول به اتحادشان، دقیق میکنی؟ موضوع محمول به اتحادشان، اینو که تصور کردی قضیه شکل گرفت، تصدیق شکل گرفته، نسبت دیگه لازم نیست. و انما الحاجه الى تصور حال تحقق الحكم من النفس، اگه ما نیاز به نسبت داریم به خاطر این است که، یعنی تصور باید بکنیم نسبت رو، به خاطر این است که حکم از نفس تحقق پیدا کنه، نفس بتونه حکم بده. و جعل هل موضوع المحموله هو المحمول، و موضوع رو بگه همون محموله، و الا از جهت این که بخواد این قضیه رو خود قضیه رو تصور کنه، یعنی تصدیقی براش حاصل بشه، از این جهت نیازمند به نسبت نیست. و یا دلاله علی ذلک، دلیل این که نیازی به نسبت نیست، میشه نسبت نباشه و قضیه باشه، این خودش یه علامت دیگه، وقتی میشه یه قضیه باشه که نسبت توش نیست ولی قضیه هست، معلوم میشه که نسبت واقعا ضرورتی نداره. و یدل علی ذلک تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت الحکمیه، دلالت میکند بر این مطلب تحقق قضیه در حلیات بسیطه بدون آنکه نسبت حکمیه توش باشه. گفتن دیگه، مشهورم گفته بود اینو، در حلیات بسیطه نسبتی در کار نیست. التی تربط المحموله بالموضوع، اون نسبتی که بخواد محمول به موضوع نسبت بده لازم نیست. خب اشکالش این است که نه، حضرت علامه خب مشهورم اشتباه کرده بود، چطور ممکنه بین موضوع محمول شما نسبت برقرار نکنید بعد حکم مثلا حکم بدید؟ اگر منظورتون تصدیق، اصلا تصدیق تعریفش یه چیز دیگه است، تصدیق به قضیه تعلق میگیره، این خلطی که اینجا رخ داده به همین اینا رو به نظر مثل بارش شده، همین است که خلط بین تصدیق و قضیه شده. اول این بحث عرض کردیم تصدیق چیه؟ تصدیق یه بحث، یه امر، یه علم بسیطه، یه علم بسیطه، اصلا جزء نداره. اون چیه؟ فهم صدق قضیه. اصلا کلن همه فهم ها بسیطن، میشه فهم و تفصیلش داد، ولی در این حال میتونه مجمل و بسیط هم باشه. فهم صدق قضیه یه فهم فقط.
این وقتی میگیم الف به است،
این قضیه است،
این ارتباط این آن است رو در رکی میکنه.
چرا؟ شما ببینید قضیه سه جزئیه، چهار جزئیه، این ایرادی نداره، بگو قضیه سه چند جزئیه، اما این تصدیق نیست. تصدیق چیه؟ شما ببینید میگه زید رابطه دارد با قیام، هر تصدیق چهار جزئیه، آقا کلش ببخشیدش تو، هر قضیه چهار جزئیه، موضوع محمول نسبت حکم، مال قضیه است. خب تازه حکمم خارجه، چرا؟ چون فعل نفسه. اگر میگیم چهار جزئیه، از اون جهت که حکم رو مثلا باید کنار قضیه باشه، اینا هر قضیه سه جزئیه، موضوع محول نسبت. یه وقت شما حکمم میدید، یه وقت حکم نمیدید، سکوت میکنید، چرا؟ چون هنوز مشکوکید. وقتی حکم دادید، حکم دادن نشانه است از فهم صدق قضیه یا فهم کذب قضیه، فرقی نمیکنه. این نشانه است. این بله حکم حکایت میکنه از یه منظر، از اون تصدیق شما از یه منظر ملازمه، منتها با هم این هم نیستن. حکمی که فعل نفس است ملازمه با اون فهمه. حکم فعل نفسه، تصدیق اون فهم است، فهم صدق قضیه. زید قائم است، آره، این آره حکم است، او اصل نسبت است. زید قائم است یعنی بین اینا نسبته. بعد یکی هم میگه نه زید قائم نیست، بازم نسبت برقرار شده، منتها نسبت مثلا سلبی. خب بعد شما میگی آره، تو دلت یه حکمی میدی، اون حکمه بعد از آن است که شما فهمیدی یکی از اینا رو. بله نه نه نه، اون که اصلا قضیه نیست تا صدق و کذب داشته باشه. میفهمی که این قضیه مطابق با واقع است، یعنی همین، این که میفهمی یه چیزی مطابق با واقع، یه علمی مطابق با واقع، مطابقت با واقع یک علم را درک میکنی. یه وقت است یه علمی درک میکنی به صورتی داری تو ذهنت، یه وقت است مطابقت این صورت رو با خارج درک میکنی، اینم یه صورت خودش، یه فهمه. فلذا تصدیق هم یه جور تصور است. نسبت تصور و تصدیق مثل نسبت وحدت و کسرت است. چطور؟ وحدت از یه منظر مقابل کسرت است، از یه منظر شامل کسرت است. وحدت مطلقه داریم که هم شامل وحدت نسبی است، هم شامل وحدت کسرت. یه وحدت نسبی داریم مقابل کسرت. تصور هم همینطوره. تصور یه تصور مطلقه داریم که هم شامل تصور نسبیه، هم شامل تصدیقه. یه تصور نسبی داریم که مقابل تصدیقه. تصدیق یه جور تصوره. خب چه جور تصوری؟ تصور مطابقت قضیه با واقع. اینو بهش میگن تصدیق. حقیقت تصدیقه که فعلمه. بله. بعد اون وقت قضیه اجزا داره، خواهش میکنه. قضیه موضوع محمول داره، نسبت داره. حکم کی میاد؟ حکم وقتی میاد که میخوای تصدیق کنی یا تکذیب بکنی. اینجوری. خب. از محضر شما که فقط تبین به هذا البیان، حالا پس حضرت علامه هم فرمایششون رو گفتیم که از کجا ریشه گرفته این حرفا. این بحثی یکی از سخت‌ترین بحث‌های شاید بشه گفت بدایه است. فقط تبین به هذا البیان اولا ان القضیه الموجبه ذات اجزاء ثلاثه. پس با این بیانی که گفتیم معلوم میشه قضیه موجبه سه جزئیه: الموضوع و المحمول و الحکم و سالبه ذات جزئین. ذات جزء سالبه هم دو جزئیه، الموضوع و المحمول. و ان خب نسبت حکمیه پس چی میشه؟ و ان نسبت الحکمیته تحتاج الیها النفس فی فعل الحکم. اگرم نسبت لازم است به خاطر این است که نفس میخواد حکم بده، در فعل خودش که حکم باشه نیازمند اونه. لال قضیه به ماهی قضیه فی انعقادها، نه اینکه قضیه به ماهی قضیه در این منعقد شدنش نیازمند نسبت باشه، نه، قضیه میتونه باشه بدون اینکه نسبتی در کار باشه. خب این از این. و ثانیا ان الحکم فعل من النفس، حکم فعل نفس است فی ظرف الادراک ذهنی، در اون در ذهن، یعنی ربطی به خارج نداره. حکم فعل نفس است در ظرف ادراک ذهنی، یعنی ربطی به خارج نداره. ولیس من الانفعال تصوری فی شیئن، مو انفعال نیست، تصوری نیست که از طریق انفعال از خارج حاصل شده باشه، برخلاف موضوع محمود. موضوع محمود از خارج حاصل شده، منفعل شدی. و حقیقت الحکم فی قول نازیدون قائم مثلا ان نفس تنال من طریق الحس موجودا واحدا هو زید القائم ثم تجزئه الى مفهوم زید والقائم و تخزنهما عندها ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته فی الخارج اخذت صورت زید والقائم من خزانتها و هما اثنتان ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد و هذا هو الحکم. حقیقت حکم چیه؟ وقتی میگیم زید قائم است مثلا، حقیقتش اینه نفس از طریق حواس یه موجود واحدی رو میبینه که همون عبارت باشه زیدی که قائم است، یعنی یه چیز میبینه دیگه. نگاه کن، چون یه چیز میبینی، یه زید میبینی که همون زیده قائم است، یه چیز میبینی، هر دو رو هم با هم میبینی، جدا جدا نمیبینی، زیدش رو جدا، قیامش رو جدا، یه چیز میبینی. خب بعد این وقتی اومد تو ذهن، این نفسه میاد اینا رو به دو مفهوم زید و قیام تجزیه میکنه، یه مفهوم زید میگیره، یه مفهوم قیام، وقتی اومد تو ذهن جداشون میکنه، بعدم ذخیره میکنه در نزد خودش، بعد میخواد حکایت کنه اون چیزی را که در خارج پیدا کرده است. خب آخه در خارج واحد پیدا کرده، تو خودش چیکارش کرده؟ اینا رو منفک کرده، تجزیه کرده. خب وقتی اینجوری شد میخواد اینا رو حکایت کنه، اخذ میکنه صورت زید و قائم را که در خزانه خودش نگه داشته، در حافظه خودش نگه داشته، در حالی که دوتا هستن اونجا تو ذهنش، اینا رو اخذ میکنه، بعد اینا رو یکی میکنه، جعلت هما واحدن ذا وجود ماد، یکیشون میکنه، واقعشون هم یکی بود، این جدا کرد، حالا میاد یکیشون میکنه. خب این یکی کردن هازا هو الحکم، حکم پس تو ذهن رخ میده، در خارج حکمی در کار نیست، در خارج اینا یکی هستن دیگه، تو ذهنه که جدا میکنی، بعد مجبور میشه یکیشون کنی، اول خودتو به درد سر میندازی، برای اینکه از این درد سر رها بشی، میای مجبور میشه یه کار دیگه انجام میدی. همین ختم از اینجا حاصل میشه ها، درد میکنی؟ اگر واقعا انسان حکم نمیکرد، یعنی قضیه درست نمیکرد، خطایی هم رخ نمیداد، همینجور نگاه میکرد، حقیقت رو مستقیم میدید دیگه، خطایی رخ نمیداد که، درد میکنی؟ آره، اگه آدم حرف نزنه اشتباه هم نمیکنه. اشتباه از کجا حاصل میشه؟ از حرف زدن حاصل میشه، از قضیه درست کردن. فلذا میگن در روایت هست که هر که سکوتش بیشتر شد، خطاش هم کمتر میشه، هر که حرف زدنش بیشتر شد، خطاش بیشتر میشه. خیلی حرف حکیمانه این حرف، یعنی به نظر میرسه که اصلا ریشه داره توی این مسئله. یعنی شما وقت نگاه میکنی صاف میبینی دیگه، وقتی میخوای نقل کنی خراب میکنی، اینو میچسبونی به اون، اونو میچسبونی، اول نگاه میکنی تو ذهن جدا میکنی، بعد که جدا کردی میخوای بچسبونی، اشتباهی میچسبونی، اینو به اون میچسبونی، اونو به این میچسبونی. خب هازا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل النفس تحکی به الخارج لا ماکان، این همون حکم است که گفتیم فعل نفس است و به وسیله آن خارج همان گونه که هست حکایت میشه. فل حکمو فعل للنفس، پس حکم فعل نفس است، و هو ما ازالک من از صور ذهنیت الحاکیه، اما در این حال از صورت‌های ذهنیه که حاکیه، یعنی انفعالی نیست، درست ما از خارج نگرفتیم، فعله، اما بالاخره فعلی است که حکایت هم میکنه، حکایت میکنه از چی؟ من از صور ذهنیت الحاکیته لما وراءها، از ما ورائش، یعنی از همون اتحاده حکایت میکنه. ولو کان الحکم تصورا ماخوذا من الخارج، اینم تأکیدی است برای اینکه حکم از خارج گرفته نشده، اگر حکم یه تصوری بود که از خارج گرفته شده بود، کانت القضیه غیر مفیدت لصحت سکوت، و قضیه باعث این نمیشد که سکوت براش صحیح باشه. دقیقاً میگه که شما اگه حکم از بیرون گرفته باشی، حکم از بیرون اومده باشه تو ذهنت، خب حالا این حکمی که از بیرون اومده تو ذهنت واقعا مطابق با اون بیرون هست یا نیست؟ زید و قیام در خارج جدا باشن و در خارج یه حکمی وجود داشته باشه، اینا رو یکی کنه، حالا اینا همشون با هم بیان تو ذهن، این حکم هم از بیرون اومده، حکم در بیرون حکمی بوده است، بین اتحاد در خارج، خوب دقت کن، در خارج حکمی بوده به اتحاد بین موضوع محمول، حالا موضوع محمول هم نگو، بگو در خارج حکمی بوده به اتحاد بین زید و قیام، خب حالا این حکم در خارج درست بوده یا نه؟ حکمه میاد تو ذهن از خارج، خود حکمه در خارج بوده، حکمه در خارج به چی بوده؟ به اتحاد بین زید و قیام، پس کجا معلوم درست بوده اون حکمه که در خارج بوده؟ پس اگر حکم از خارج بیاد تو ذهن، اصلا نمیشه گفت قضیه درسته یا نه، حکم مال ذهنه، اونجا اتحاده هست، نه اینکه اونجا حکم به اتحاد هست، اونجا خود اتحاد هست، حکم به اتحاد تو ذهنه، چون تو ذهن خود شما خرابش کردی، جدا کردی. فلذا میگه که اگر حکم تصوری بود که از خارج عقص شده بود و قضیه افاده سکوت نمی کرد، صحت سکوت افاده نمی کرد که وقتی قضیه رو گفتی صحت سکوت داشته باشه، کما فی کل من المقدمه و تالیف القضیه شرطیه، چنان که در قضیه شرطیه همینطور دیگه، شما مقدمو میگی صحت و سکوت نداره. اگر خورشید طلوع کند، خب که چی؟ اینجا حکمی در کار نیست، چون از خارج درست قضیه ای اومده ولی چون حکمی توش نیست صحت و سکوت نداره. اگر خورشید طلوع کند هوا روشن میشود، این حکمو که میدی صحت و سکوت میاد. ولو کان تصورا انشأت النفس من عندها من غیر استعانت من الخارج لم یحکی الخارج. از اون طرفم اگر حکم تصوری بود که نفس انشاء کرده بود اون رو از پیش خودش، منتها بدون اینکه توجهی به خارج بکنه، بدون اینکه کمکی از خارج بگیره، بدون اینکه نگاه کنه ببینه که زید و خیان در خارج واقعا یکیان، واقعا اصلا حکایت از خارج نمی کرد. پس حکم یه جنبه درونی داره، یعنی از خارج نیومده مثل یک تصور انفعالی، یه جنبه خارجی داره، یعنی اون خارج دیده شده، به خاطر دیده شدن اون خارج این حکم صادر شده. بنابراین این حکم دو جنبه ایه. و ثالثاً آخرین نکته هم این که ان تصدیق توقف و علا تصور الموضوع و المحمول فلا تصدیق الا ان تصوره. آخرین نکته هم این که تصدیق متوقف است بر تصور و موضوع محمول، و بدون تصور و موضوع محمول تصدیق در کار نیست. دیدیم دیگه حضرت علامه همه چیز رو زیر سوال بردن ولی موضوع محمول زیر سوال نبردن، این دیگه مسلمه، تمام قضایای موضوع محمول دارن، قضیه سالبه فقط این دوتا رو داره، موجبه سه تا داره، حکمم داره، نسبت جز قضیه به ماه و قضیه نیست، ولو این که به خاطر حکم لازم هست. اینم سخن آخر حضرت علامه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. موفق باشید.